سلام، صبح روز شنبه‌تون بخیر. آخرین روز از دی ماه رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهپاس هستم، در این یک ساعت با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر. سلامت، پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
روسیه میگوید با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام پابرجا نخواهد ماند.
وزیر دفاع آمریکا میگوید خطر روسیه و چین از تروریسم جدی‌تر است.
ترکیه منطقه افرین در سوریه را گلوله باران کرد.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه گفت در صورت خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای برجام نمیتواند پا برجا بماند. به گزارش رویترز آقای لاوروف در یک کنفرانس خبری در سازمان ملل متحد گفت با خروج هر یک از طرفین این توافق نامه متوقف خواهد شد. این در حالی است که وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که رکس تیلرسون وزیر امور خارجه ایالات متحده برای مذاکره درباره ایران و سوریه هفته ای آینده به لندن و پاریس سفر خواهد کرد. آمریکا خواهان بازنگری در توافق هسته‌ای با ایران است، اما ایران ضمن رد مذاکره مجدد گفته است تا وقتی به توافق پایبند می‌ماند که تمام امضا کنندگان این توافق به تعهدات خود عمل کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در بیانیه‌ای که هفته گذشته درباره برجام صادر کرد از کشورهای اروپایی خواسته است تا برای تصحیح برجام که او آن را یک توافق بد می‌داند اقدام کنند. مهلت تعیین شده ایالات متحده برای ایجاد تغییرات در برجام 22 اردیبهشت ماه سال آینده است.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا میگوید ایالات متحده در استراتژی دفاعی جدید خود بر تقویت توان نظامی خود متمرکز می‌شود تا در رقابت تسلیحاتی از چین و روسیه عقب نماند. به گفته او خطر این دو از تروریسم جدی‌تر است. به گزارش رویترز در سند استراتژی دفاعی آمریکا چین بزرگترین تهدید ایالات متحده عنوان شده و از روسیه به عنوان کشوری که به مرزهای کشورهای دیگر تجاوز می‌کند یاد شده است. آقای ماتیس همچنین ایران و کره شمالی را دو کشوری معرفی کرده که ثبات منطقه‌ای و جهانی را برهم می‌زنند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
راهبرد جدید دفاع ملی آمریکا از زبان جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده. جیمز ماتیس روز جمعه در دانشگاه جان هاپکینز با تشریح راهبرد دفاع ملی دولت دونالد ترامپ گفت که تقویت نظامیان آمریکا در مقابل توان نظامی روسیه و چین در کانون توجه راهبرد جدید قرار دارد. به گزارش اسوسییتد پرس، وزیر دفاع آمریکا در عین حال از حکومت‌های ایران و کره شمالی به عنوان حکومت‌های سرکش یاد کرد که از نظر آمریکا ثبات منطقه‌ای و جهانی را برهم می‌زنند. جنرال ماتیس تاکید کرد که آمریکا به مبارزه با تروریسم ادامه می‌دهد، ولی اکنون نه تروریسم بلکه رقابت با قدرت‌های نظامی بزرگ یعنی روسیه و چین اولویت اصلی امنیت ملی آمریکاست. او گفت رقابت با چین و روسیه که برتری نظامی آمریکا در گوشه و کنار جهان را به چالش کشیدند و همچنین متوقف کردن دشمنان آمریکا مانند ایران و کره شمالی مستلزم افزایش قابلیت‌های رزمی و تحرک نیروی نظامی آمریکاست. وزیر دفاع آمریکا گفت که گروه حکومت اسلامی یا همان داعش از نظر فیزیکی و تشکیلاتی در عراق و سوریه دیگر نابود شده، ولی آقای ماتیس در عین حال هشدار داد که گروه‌هایی همچون حکومت اسلامی یا القاعده کماکان در سراسر جهان یک خطر محسوب می شود. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز جمعه یک نسخه غیرمحرمانه و 11 صفحه‌ای سند تازه دفاع ملی آمریکا را منتشر کرد. راهبرد دفاعی جدید دولت دونالد ترامپ همچون دولت‌های پیشین آمریکا خواستار تقویت همکاری و اتحاد نظامی در منطقه است و در این سند تقویت متحدان و همپیمانان آمریکا بسیار پررنگ نشان می‌دهد. این سند دفاعی جدید تصریح کرده که هدف آمریکا انجام تغییرات در ابعاد کلان و از طریق سرمایه‌گذاری خلاقانه است، هرچند این طرح از نظر تأمین بودجه با تنگناهایی روبرو خواهد شد. به همین دلیل پنتاگون خواستار نرمش کنگره آمریکا و اختصاص بودجه بیشتر به برنامه‌های دفاعی است. آنچنان که ژنرال ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده گفته، راهبرد و طرح دفاعی جدید آمریکا بدون بودجه مورد نیاز قابلیت اجرا نخواهد داشت. دولت‌های روسیه و چین کره شمالی و ایران که نام آنها در سند راهبرد دفاعی جدید آمریکا به چشم می‌خورد، هنوز به راهبرد جدید دفاعی دولت دونالد ترامپ واکنش نشان ندادند.
ادامه خبرها، وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد حملات توپخانه‌ای آن کشور علیه یگان‌های مدافع خلق در شهر عفرین سوریه آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نورالدین جاکنلی وزیر دفاع ترکیه هدف از این حملات را بیرون راندن یگان‌های مدافع خلق از شهر و منطقه عفرین عنوان کرده است. منطقه عفرین که در نزدیکی مرز سوریه و ترکیه قرار دارد، تحت کنترل شبه نظامیان کرد سوریه موسوم به یگانهای مدافع خلق است. آنکارا این نیروها را با حزب کارگران کردستان مرتبط می‌داند و آن را گروهی تروریستی اعلام کرده است. در پی انتشار اخبار حملات ارتش ترکیه به عفرین، یک مقام وزارت خارجه آمریکا که نامش فاش نشده گفته است در صورت تایید این خبر، این تحولات ثبات منطقه را تحت شعاع قرار می‌دهد و به حفظ امنیت مرزهای ترکیه کمک نخواهد کرد. همزمان حکومت سوریه روز پنجشنبه هشدار داد در صورت حمله ترکیه به منطقه تحت کنترل کردها در شمال این کشور، واکنش شدید نشان خواهد داد.
همونطور که در خبرها هم داشتیم، وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد که حملات توپخانه این کشور علیه یگانهای مدافع خلق در شهر عفرین سوریه آغاز شده. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، هدف ترکیه از این حمله به چریک‌های کرد سوریه چه چیزیه به نظرتون؟
ببینید، مهمترین نگرانی ترکیه این استش که مسلح کردن کردها در ادلب و عفرین تحت کنترل واحدهای مدافع خلق موجب تقویت پیکاکا بشه که تهدیدی برای امنیت و اقتصاد ترکیه به حساب میان و از نظر ترکیه نه تنها مبارزه با تروریسم نیست، بلکه موجب تروریسم میشه. نگرانی دیگر ترکیه از نوع استراتژیکی هستش. ترک‌ها فکر میکنن که با این ترتیب یک کریدور طولانی تحت کنترل پیکاکا تشکیل میشه که از کوههای قندیل در مرز ایران و عراق تا عفرین در نزدیکی مدیترانه ادامه پیدا میکنه. به تعبیر اردوغان این کریدور کریدور وحشت است و جای بسا طنزش اینجاست که با حمایت آمریکا که متحد ترکیه در چارچوب ناتو هست به وجود میاد. بنابراین مسلح کردن کردها به هیچ وجه به نفع ترکیه نیست و هدف ترکیه این استش که از این قضیه به هر قیمتی هست جلوگیری بشه.
موضع بقیه بازیگرها از جمله آمریکا و روسیه به این بحران نسبتاً جدید بین ترکیه و کردهای سوریه رو چگونه ارزیابی میکنید؟
در واقع آمریکا چند هدف رو دنبال میکنه. یکی این که نمیخواد اشتباه عراق تکرار بشه و موجب ظهور گروه جدیدی، حالا به شکل جدیدی داعش جدیدی در منطقه بشه. برای این هدف از واحدهای کرد حمایت میکنه و میخواد که در درجه دوم از نیروهای دموکراتیک سوریه در واقع حمایت بکنه. کمک به ایجاد یک منطقه حائل هدف دوم آمریکاست که این منطقه حائل بایستی از نیروهای غیر عرب تشکیل بشه، از نظر آمریکا عمدتاً کرد باشن که بتونن بین ایران و بخش غربی سوریه این منطقه حائل رو تشکیل بدن و به نوعی با اسرائیل همسو باشن و از بتونن تهدیدی برای اسرائیل به حساب نیان. از طرف دیگه روسیه در اینجا یک موضع کاملا پیچیده تری داره. از یک طرف میخواد نفوذ آمریکا رو محدود بکنه، از طرف دیگه آقای پوتین عجله داره که تا ماه آوریل جنگ رو به نوعی خاتمه بده که برای خودش و در انتخابات یک امتیازی محسوب بشه و بتونه انتخابات رو با خیال راحت ببره.
و در پایان اینکه ایران چه موضعی در قبال این مسئله اتخاذ کرده؟
موضع ایران یک مقدار با احتیاط همراه است. اول که میدونیم که مذاکرات وین و مذاکرات سوچی در پیش هست در فاصله بین 21 ژانویه تا آخر ژانویه. ایران در آستانه مذاکرات که بایستی با ترکیه و روسیه سر میز مذاکره بشینه، یک مقداری مستقیم راجع به ترکیه موضع‌گیری نکرده. اون رو صرفا به عنوان یک موضوعی نگاه میکنه که اختلاف بین ترکیه و آمریکا هست. البته زاویه دید ترکیه رو بیشتر داره، اما در نهایت این هم باید بدونیم که ایران با هر گونه سرکوب کردها اصلا مخالفت نمیکنه و و در این حال اعتماد ایران به ترکیه یک جنبه تاکتیکی و میتونه موقتی باشه.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
باش.
ادامه خبرها. در آخرین تلاش برای جلوگیری از تعطیلی دولت در آمریکا به دلیل اختلاف جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر سر لایحه بودجه، قرار است تا دقایق دیگر سنا درباره تصویب یک بودجه موقت 4 هفته‌ای رأی‌گیری کند. روز پنجشنبه لایحه بودجه موقت در مجلس نمایندگان که جمهوری‌خواهان در آن اکثریت دارند تصویب شد. اگر این لایحه تا نیمه شب جمعه 29 دی ماه به وقت محلی در سنا به تصویب نرسد، تنها کارمندان اضطراری دولت و همچنین بخش‌های نظامی، اورژانس و حیاتی به لحاظ قانونی قادر به ادامه کار خود خواهند بود. یکی از مواردی که باعث عدم تصویب بودجه سالیانه آمریکا شده، اختلاف نظر جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های کنگره بر سر برنامه موسوم به داکا و وضعیت کودکانی است که به طور غیرقانونی وارد آمریکا شدند. رئیس جمهور آمریکا گفته است تحت هیچ شرایطی حاضر به ادامه برنامه داکا نخواهد بود. دموکرات‌ها شرط تصویب بودجه 2018 را تعیین تکلیف این موضوع اعلام کردند. در 4 دهه گذشته دست کم 7 بار دولت آمریکا به دلیل اختلاف نظر درباره بودجه یک یا چند روز تعطیل شده است.
مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در سفر 5 روزه خود به خاورمیانه امروز شنبه وارد قاهره خواهد شد. کاخ سفید اعلام کرده است آقای پنس در صورت تعطیلی دولت آمریکا به دلیل اختلاف نظر در کنگره بر سر بودجه لغو نخواهد شد. آقای پنس پس از مصر به اردن و اسرائیل نیز سفر خواهد کرد. پیشتر اعلام شد امور ایران، مسائل امنیتی و مقابله با تروریسم در صدر مذاکرات آقای پنس با رهبران مصر و اردن قرار دارد. سفر مایک پنس به خاورمیانه پس از دستور دونالد ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم بیت المقدس و نیز قطع کمک 125 میلیون دلاری آمریکا به یک برنامه سازمان ملل در مورد پناهجویان فلسطینی به دلیل ناخشنودی از مواضع تشکیلات خودگردان فلسطینی صورت می‌گیرد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
اگر هر رهبر مقام و منزلتی داشت، مقام و منزلت برای مردم هم قائل بود. چون خودش نداره، مردم هم براش اهمیت نداره. الان من افراد نابینا هستم. تک تنها توی خانه بدون هیچ کس مستمری که میدن 300 هزار تومان. حضرت رهبر 300 هزار تومان چه کارش بکنم؟ بدمش آب، برق، تلفن، گاز، خودم بخورمش.
آقای خامنه‌ای، خودت گول نزن. تمام تجمعات با شما مخالفن و اگر سر نیزه دیکتاتوری مذهبی رو بردارید کاملا متوجه خواهید شد که این حقیقت چی میگم. گروه هنرمندان، ورزشکاران، بانوان، کارمندان، بازنشستگان، کسبه، قبل از اینکه بیشتر از این بوش در نیاد خودت برو.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بریم سری بزنیم به روزنامه‌های امروز شنبه و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، اگه موافق باشی با واکنش‌ها به اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف و پیامدهای اون شروع کنیم.
امروز روزنامه شمسی تحتی خودش رو اختصاص داده به نامه‌ای که آقای احمد علمرضا امام جمعه مشهد نوشته به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و در اون خودش رو تبرئه کرده. از اولین روز اعتراضات که در مشهد آقا شروع بود، گفته من اون روز در سبزوار بودم. ایشون متهم هست که اولین جرقه رو در مشهد علیه دولت ایشون زده، ولی خودش در این نامه گفته من این کار، یعنی این کار رو انجام ندادم. روزنامه شب همزمان نوشته که آقای ذوالفقاری معاون وزارت کشور اعلام کردی گزارشی رو که آقای حسن روحانی به وزیر کشور دستور داده بود درباره اعتراضات طی یک هفته آماده بشه هنوز آماده نشده. 10 روز گذشته ایشون گفته قرار است ما یک گزارش کامل و غیر ذهنی بنویسیم و به رئیس جمهور بدیم. روزنامه دیگری که امروز گزارش مفصلی درباره این ماجراها داره روزنامه شهروند هست، وضعیت بازداشت شدگان در دستور کار. این روزنامه نوشته بعد از گذشت 2 هفته از پایان اعتراضات خیابانی همچنان این مباحث داغ هست و انتشار اخباری درباره کشته شدن برخی زندانیان و بازداشت شدگان نمایندگان و دولت رو واداشته که دستور، یعنی موضوع آزادی زندانیان رو یا بازداشت شدگان رو در دستور کار خودشون داشته باشن. روزنامه دیگر روزنامه خراسان هست، از قول احمد خاتمی نوشته که این آشوبگران بنا داشتن با ورود سلاح و اسلحه بهمن ماه جنگ داخلی رو آغاز کنن و از نمایندگان بعیده که میخوان اینها رو آزاد کنن. همزمان همین روزنامه گزارش داده که سازمان زندان‌ها اجبار بازداشت شدگان به قرص‌هایی رو که منجر به کشته شدن جان باختن اونها میشه تکذیب کرده. انتشار این اخبار در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به نوشته روزنامه قانون زمانی آغاز شد که محمود صادقی نماینده مجلس به طور رسمی گفت که برخی از زندانیان وادار به این کار شدن. روزنامه ایران هم امروز گزارش، یعنی 2 خبر داره، نوشته که اعتراضات در شهرستان میناب تکذیب شده، ماجرا مربوط به تیراندازی نیروی انتظامی علیه کسانی بوده که تحت تعقیب بودن، و کشته شدن احسان ابتهی‌زاده در عراق هم که بازداشت شده بود همزمان با اعتراضات رو این روزنامه نوشته مقام‌های مسئول تکذیب کردن، گفتن ایشون کشته شده ولی به دلیل شرکت در اعتراضات نبود.
اما در رابطه با همین اعتراضات، اظهارات قاسم سلیمانی و واکنش عباس عبدی به اون در 2 روزنامه کیهان و اعتماد بازتاب داشته، در این رابطه برامون میگی؟
روزنامه کیهان نوشته که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در یک سخنرانی گفته که کسانی که پرچم ایران رو آتش زدن و البته بیلبوردی رو که عکس ایشون هم روش بوده با آتش کشیدن و اون رو هم پایین آوردن در جریان اعتراضات، کاش خود من رو آتش می‌زدن، چرا که ما در کربلای 5 برای وجب به وجب این خاک کشته دادیم. حالا آقای عباس عبدی در واکنش به این سخنان آقای قاسم سلیمانی در سرمقاله روزنامه اعتماد به ایشون توصیه کرده که حالا که دستش بازه و صاحب نفوذ هست به سراغ همون کسی که اشاره کرده که یک نوجوان 16 ساله پرچم ایران رو به آتش کشته بره، ببینه پدر ایشون که هست، که به طور ضمنی ایشون اشاره کرده پدر این شخص هم خودش از جانبازان جنگ هست و گفته که اگر توانش رو داری او رو آزاد کن و به جای او کسانی رو به زندان و بازداشتگاه ببر که اختلاس میکنن و کشور رو به فساد کشیدن.
اما روزنامه‌های همدلی و فرهیختگان واکنش‌ها درباره 2 خبر، یکی قطع دست یک متهم به سرقت و یکی دیگه رونمایی از کشتی قرآن مطلع رو مورد توجه قرار دادن. چه نکاتی در یادداشت‌های این روزنامه‌ها بیان شده؟ خیلی کوتاه اگه میشه برامون بگید.
روزنامه همدلی نوشته که روز چهارشنبه گذشته یک نفر در مشهد، در زندان مرکزی مشهد، به اتهام سرقت گوسفند دستش رو قطع کردن. همین روزنامه نوشته این اقدام در حالی انجام شده که بسیاری از کسانی که اختلاس میکنن و میلیاردها و هزاران میلیارد از اموال عمومی رو به غارت میبرند هیچ برخوردی باشون نمیشه. اشاره‌ای هم به گزارش اخیر شهرداری تهران درباره فساد در دوران آقای قالیباف در شهرداری کرده. روزنامه فرهیختگان به شدت انتقاد کرده از رونمایی کشتی قرآن مطلع و نوشته چرا به دین خدا رحم نمیکنیم، چرا نمیتونیم بدون هزینه از دین کار سیاسی بکنیم، و به شدت انتقاد کرده از این اقدامی که اخیراً در قم هم انجام شده و رونمایی از قرآن مطلع.
ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
سرخط خبرها. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه گفت در صورت خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای برجام نمیتواند پا بر جا بماند. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا میگوید ایالات متحده در استراتژی دفاعی جدید خود بر تقویت توان نظامی این کشور متمرکز میشود تا در رقابت تسلیحاتی از چین و روسیه عقب نماند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در سفر 5 روزه خود به خاورمیانه امروز شنبه وارد قاهره خواهد شد. رویترز گزارش داد که دیوان عالی آمریکا خرداد ماه آینده درباره فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که ورود شهروندان 6 کشور عمدتاً مسلمان را به این کشور محدود می‌کند تصمیم می‌گیرد. وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد حملات توپخانه ای آن کشور علیه یگانهای مدافع خلق در شهر افرین سوریه آغاز شده است. فرناندو سولارزانو، یک مقام دریانی پاناما، روز جمعه گفته است تحقیقات در خصوص سانچی، نفتکش ایرانی که در دریای چین شرقی دچار حادثه شد، ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد. حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، اتهامات مطرح شده اخیر در آمریکا را در مورد مداخله احتمالی این گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران در قاچاق مواد مخدر و پولشویی بی‌اساس خواند. پیشتر وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد برای تحقیق درباره آنچه نقش حزب الله لبنان در تروریسم مواد مخدر خوانده، گروه ویژه‌ای را مأمور کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مریم رسولیان، رئیس انجمن روانپزشکان ایران، با اشاره به شیوع همسرآزاری در ایران گفت تقریباً 20% زنان در طول زندگی خود تجربه خشونت فیزیکی و حدود 60% نیز تجربه خشونت عاطفی دارند. در آخرین تلاش برای جلوگیری از تعطیلی دولت در آمریکا به دلیل اختلافات جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر سر لایحه بودجه، قرار است تا دقایق دیگر سنا درباره تصویب یک بودجه موقت 4 هفته‌ای رأی‌گیری کند.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی از نتایج فوتبال در ایران تا درگذشت قهرمان سابق وزنه‌برداری آسیا.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. بازی تیم‌های فولاد خوزستان با پیکان در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در اهواز به خاطر شرایط نامساعد هوا و گرد و غبار شدید دیروز لغو شد، اما بازی رقابت‌های لیگ برتر زنان بین استقلال خوزستان با راهیاب ملل سنندج که باز در اهواز قرار بود برگزار بشه به انجام رسید و بازی خیلی سختی هم بود شرایطش در نیمه دوم خصوصا، و حتی یکی از بازیکنان دچار تشنج شد، چیزی رو نمی‌دیدن بازیکنان تو زمین، مسافت‌های دور رو اصلا نمی‌دیدن و در نهایت هم طبیعتاً یک چنین بازی باید 0-0 به پایان برسه. بیان محمودی، سرمربی تیم راهیاب ملل، به شدت اعتراض کرده نسبت به این موضوع و در اینستاگرام هم یادداشتی رو منتشر کرد مبنی بر اینکه چرا سازمان لیگ به این شکل تبعیض‌آمیز برخورد کرده. ناظر فدراسیون برای بازی فولاد خوزستان و پیکان گفته بود که طبق اعلام سازمان محیط زیست خوزستان، گرد و غبار 65 برابر بیش از حد مجازه و وضعیت به گفته او فاجعه است اگر بخواد مسابقه برگزار بشه، ولی در فوتبال زنان این مسابقه به انجام رسید. اما در دیدارهای فوتبال لیگ برتر در سایر شهرها، استقلال در مشهد مقابل پدیده به تساوی 0-0 رسید. امید ابراهیمی ضربه پنالتی رو از دست داد در دقایق پایانی مسابقه، دومین باریه که پنالتی های ابراهیمی این فصل گل نمیشه. سپیدرود رشت نتیجه جالب توجهی رو کسب کرد و موفق شد سپاهان اصفهان رو از پیش رو برداره. علی کریمی دور رفت با نفت تهران سپاهان رو شکست داد، دور برگشت با سپیدرود. اما محسن مهرعلی‌زاده، استاندار اصفهان، نامه ای رو منتشر کرده و خواستار در واقع تغییر وضعیت در نحوه مدیریت باشگاه سپاهان شده که این نامه با انتقاد رسانه ها و خبرنگاران ورزشی در شبکه های اجتماعی و رسانه ها مواجه شده و مبنی بر دخالت یک مقام غیر ورزشی و یک مقام دولتی در خصوص رقابت های فوتبال. اما خبر بعدی، پیروزی تیم ملی هندبال ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا. در اولین بازی ایران به راحتی دیروز مقابل ازبکستان به برتری رسید. امروز بازی سختی با ژاپن داره، ژاپنی که سرمربی پیشین تیم ملی آلمان و اتریش رو به خدمت گرفته و تیم قدرتمندی مسابقه‌ای که امروز برگزار خواهد شد. کاوه رضایی در رقابت‌های لیگ برتر بلژیک پاس گل داد، شارلوآ موفق شد موسکرون رو ببره و جایگاه خودش رو در رده دوم جدول تثبیت کنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
خب یک خبر هم قرار بود در بین خبرهای ورزشی مهدی رستم‌پور باشه که نبود. تقی روحانی قهرمان سابق وزنه‌برداری ایران و آسیا درگذشت. اما در سال گذشته میلادی فروش صفحه‌های گرامافون به بالاترین نرخ خود در جهان در 20 سال گذشته رسید. بریا افشین در گزارش امروزش به این پرداخته که آیا این اقبال جهانی به صفحه‌های گرامافون کسب و کار مردی 65 ساله رو نجات خواهد داد. ببینیم و بشنویم.
اینجا یک بازار گوشت در نایروبی پایتخت کنیا است. لابلای مغازه‌های بزرگ و کوچک این بازار شلوغ در گوشه‌ای دکه‌ای جا خوش کرده. دکه‌ای که به شکلی غیر منتظره برای هر رهگذر کالایی متفاوت ارائه می‌کنه. در اون فقط و فقط صفحه‌های موسیقی پیدا میشه. دکه شماره 570 و صاحب اون مردی است به اسم جیمز روگامی که مشتریانش البته او رو با نام جیمی میشناسند. سه چهار دهه پیش و به وقت جوانی جیمی به خاطر عشق به موسیقی در باشگاه‌های رقص شبانه یک دیجی بود و آهنگ انتخاب و پخش می‌کرد. او در اواخر دهه 80 میلادی همه پولی که جمع کرده بود رو خرج خرید صفحه‌های گرامافون کرد و این صفحه‌های موسیقی رو تبدیل کرد به سرمایه‌ای برای کسب و کاری جدید که البته این اقدامش مورد استقبال همه نزدیکانش قرار نگرفت.
Labored insane by lots of folks because of sticking to vinyl. Some even come back much later and tell me, "Oh, I think whatever you're doing is cool."
همه چیز دست به دست هم داد تا کسب و کار جیمی خیلی پر رونق نباشه. نایروبی که در اون روزگار تا انتهای دهه 80 مرکز عرصه‌های هنر و سرگرمی در شرق آفریقا بود، اهمیتش رو از دست داد و همچنین با گسترش کاست و بعداً سی‌دی دیگه کمتر کسی تمایل به خرید صفحه گرامافون داشت. اما جیمی هرگز ناامید نشد و همچنان به کارش ادامه داد و آثار موسیقایش رو از کشورهای مختلف جمع‌آوری می‌کرد و به دست مشتریان خاص خودش می‌رسوند. با اینکه گاهی تنها در هفته یک مشتری گیرش می‌اومد. استقبال جهانی به صفحه های گرامافون به شکلی قابل ملاحظه بیشتر و بیشتر از قبل شده و این میتونه نویدی باشه برای جیمی که کسب و کارش رونق پیدا کنه. مردی که ارائه‌گر مجموعه‌ای کم نظیر از آثار هنرمندان آفریقایی است، به خصوص ستاره های کنیایی چون دانیل کاماو که این یکی ارائه‌گر یک جور موسیقی است موسوم به سبک بنگا، یک جور موسیقی مردمی که در میانه‌های سده گذشته در نایروبی شکل گرفته بود.
ساعت 7:30 صبح به وقت ایران، صبح خیلی مجدد دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم همچنان با ما باشید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبر دیگه بودید و سلام به شما که همین الان به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری امروز،
روسیه میگوید با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام خاورجا نخواهد ماند.
وزیر دفاع آمریکا میگوید خطر روسیه و چین از تروریسم جدی‌تر است.
ترکیه منطقه افرین در سوریه را گلوله باران کرد.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه گفت در صورت خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای برجام پا برجا نمی‌ماند. به گزارش رویترز آقای لاوروف در یک کنفرانس خبری در سازمان ملل گفت با خروج هر یک از طرفین این توافق نامه متوقف خواهد شد. این در حالی است که وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که رکس تیلرسون وزیر امور خارجه ایالات متحده برای مذاکره درباره ایران و سوریه هفته آینده به لندن و پاریس سفر خواهد کرد. آمریکا خواهان بازنگری در توافق هسته‌ای با ایران است، اما ایران ضمن رد مذاکره مجدد گفته است تا وقتی به توافق پایبند می‌ماند که تمام امضا کنندگان این توافق به تعهدات خود عمل کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در بیانیه‌ای که هفته گذشته درباره برجام صادر کرد از کشورهای اروپایی خواسته است تا برای تصحیح برجام که او آن را توافقی بد می‌داند اقدام کنند. مهلت تعیین شده ای آمریکا برای ایجاد تغییرات در برجام 22 اردیبهشت ماه سال آینده است.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا میگوید ایالات متحده در استراتژی دفاعی جدید خود بر تقویت توان نظامی خود متمرکز می شود تا در رقابت تسلیحاتی از چین و روسیه عقب نماند. به گفته او خطر این دو از تروریسم جدی تر است. به گزارش رویترز در سند استراتژی دفاعی آمریکا، چین بزرگترین تهدید ایالات متحده عنوان شده و از روسیه به عنوان کشوری که به مرزهای کشورهای دیگر تجاوز می‌کند یاد شده است. آقای ماتیس همچنین ایران و کره شمالی را دو کشوری معرفی کرده که ثبات منطقه‌ای و جهانی را برهم می‌زنند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
راهبرد جدید دفاع ملی آمریکا از زبان جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده. جیمز ماتیس روز جمعه در دانشگاه جان هاپکینز با تشریح راهبرد دفاع ملی دولت دونالد ترامپ گفت که تقویت نظامیان آمریکا در مقابل توان نظامی روسیه و چین در کانون توجه راهبرد جدید قرار دارد. به گزارش اسوسییتد پرس، وزیر دفاع آمریکا در عین حال از حکومت‌های ایران و کره شمالی به عنوان حکومت‌های سرکش یاد کرد که از نظر آمریکا ثبات منطقه‌ای و جهانی را برهم می‌زنند. ژنرال ماتیس تاکید کرد که آمریکا به مبارزه با تروریسم ادامه می‌دهد، ولی اکنون نه تروریسم بلکه رقابت با قدرت‌های نظامی بزرگ یعنی روسیه و چین اولویت اصلی امنیت ملی آمریکاست. او گفت رقابت با چین و روسیه که برتری نظامی آمریکا در گوشه و کنار جهان را به چالش کشیدند و همچنین متوقف کردن دشمنان آمریکا مانند ایران و کره شمالی مستلزم افزایش قابلیت‌های رزمی و تحرک نیروی نظامی آمریکاست. وزیر دفاع آمریکا گفت که گروه حکومت اسلامی یا همان داعش از نظر فیزیکی و تشکیلاتی در عراق و سوریه دیگر نابود شده، ولی آقای ماتیس در عین حال هشدار داد که گروه‌هایی همچون حکومت اسلامی یا القاعده کماکان در سراسر جهان یک خطر محسوب می شود. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز جمعه یک نسخه غیرمحرمانه و 11 صفحه‌ای سند تازه دفاع ملی آمریکا را منتشر کرد. راهبرد دفاعی جدید دولت دونالد ترامپ همچون دولت‌های پیشین آمریکا خواستار تقویت همکاری و اتحاد نظامی در منطقه است و در این سند تقویت متحدان و همپیمانان آمریکا بسیار پررنگ نشان می‌دهد. این سند دفاعی جدید تصریح کرده که هدف آمریکا انجام تغییرات در ابعاد کلان و از طریق سرمایه‌گذاری خلاقانه است، هرچند این طرح از نظر تأمین بودجه با تنگناهایی روبرو خواهد شد. به همین دلیل پنتاگون خواستار نرمش کنگره آمریکا و اختصاص بودجه بیشتر به برنامه‌های دفاعی است. آنچنان که ژنرال ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده گفته، راهبرد و طرح دفاعی جدید آمریکا بدون بودجه مورد نیاز قابلیت اجرا نخواهد داشت. دولت‌های روسیه و چین کره شمالی و ایران که نام آنها در سند راهبرد دفاعی جدید آمریکا به چشم می‌خورد، هنوز به راهبرد جدید دفاعی دولت دونالد ترامپ واکنش نشان ندادند.
ادامه خبرها، وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد حملات توپخانه ای آن کشور علیه یگانهای مدافع خلق در شهر افرین سوریه آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر دفاع ترکیه هدف از این حملات را بیرون راندن یگانهای مدافع خلق از شهر و منطقه افرین عنوان کرده است. منطقه افرین که در نزدیکی مرز سوریه و ترکیه قرار دارد، تحت کنترل شبه نظامیان کرد سوریه موسوم به یگانهای مدافع خلق است. آنکارا این نیروها را با حزب کارگران کردستان مرتبط می‌داند و آن را گروهی تروریستی اعلام کرده است. در پی انتشار اخبار حملات ارتش ترکیه به افرین، یک مقام وزارت خارجه آمریکا که نامش فاش نشده گفته است در صورت تایید این خبر، این تحولات ثبات در منطقه را تحت شعاع قرار می‌دهد و به حفظ امنیت مرزهای ترکیه کمک نخواهد کرد. همزمان حکومت سوریه روز پنجشنبه هشدار داد در صورت حمله ترکیه به منطقه تحت کنترل کردها در شمال این کشور، واکنش شدید نشان خواهد داد.
همونطور که در خبرها هم داشتیم، وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد که حملات توپخانه این کشور علیه یگانهای مدافع خلق در شهر افرین سوریه آغاز شده. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، هدف ترکیه از این حمله به چریک‌های کرد سوریه چه چیزیه به نظرتون؟
ببینید، مهمترین نگرانی ترکیه این استش که مسلح کردن کردها در ادلب و افرین تحت کنترل واحدهای مدافع خلق موجب تقویت پیکاکا بشه که تهدیدی برای امنیت و اقتصاد ترکیه به حساب میان و از نظر ترکیه نه تنها مبارزه با تروریسم نیست، بلکه موجب تروریسم میشه. نگرانی دیگر ترکیه از نوع استراتژیکی هستش. ترک‌ها فکر میکنن که با این ترتیب یک کریدور طولانی تحت کنترل پیکاکا تشکیل میشه که از کوههای قندیل در مرز ایران و عراق تا افرین در نزدیکی مدیترانه ادامه پیدا میکنه. به تعبیر اردوغان این کریدور کریدور وحشت است و جای بسا طنزش اینجاست که با حمایت آمریکا که متحد ترکیه در چارچوب ناتو است به وجود میاد. بنابراین مسلح کردن کردها به هیچ وجه به نفع ترکیه نیست و هدف ترکیه این استش که از این قضیه به هر قیمتی است جلوگیری بشه.
موضع بقیه بازیگرها از جمله آمریکا و روسیه به این بحران نسبتاً جدید بین ترکیه و کردهای سوریه رو چگونه ارزیابی میکنید؟
در واقع آمریکا چند هدف رو دنبال می‌کنه. یکی اینکه نمیخواد اشتباه عراق تکرار بشه و موجب ظهور گروه جدیدی، حالا به شکل جدیدی داعش جدیدی در منطقه بشه. برای این هدف از واحدهای کرد حمایت میکنه و میخواد که در درجه دوم از نیروهای دموکراتیک سوریه در واقع حمایت بکنه. کمک به ایجاد یک منطقه حائل هدف دوم آمریکاست که این منطقه حائل بایستی از نیروهای غیر عرب تشکیل بشه، از نظر آمریکا عمدتاً کرد باشن که بتونن بین ایران و بخش غربی سوریه این منطقه حائل رو تشکیل بدن و به نوعی با اسرائیل همسو باشن و از بتونن تهدیدی برای اسرائیل به حساب نیان. از طرف دیگه روسیه در اینجا یک موضع کاملا پیچیده تری داره. از یک طرف میخواد نفوذ آمریکا رو محدود بکنه، از طرف دیگه آقای پوتین عجله داره که تا ماه آوریل جنگ رو به نوعی خاتمه بده که برای خودش و در انتخابات یک امتیازی محسوب بشه و بتونه انتخابات رو با خیال راحت ببره.
و در پایان اینکه ایران چه موضعی در قبال این مسئله اتخاذ کرده؟
موضع ایران یک مقدار با احتیاط همراه است. اول که میدونید که مذاکرات وین و مذاکرات سوچی در پیش هست در فاصله بین 21 ژانویه تا آخر ژانویه. ایران در آستانه مذاکرات که بایستی با ترکیه و روسیه سر میز مذاکره بشینه، یک مقداری مستقیم راجع به ترکیه موضع‌گیری نکرده. اون رو صرفا به عنوان یک موضوعی نگاه میکنه که اختلاف بین ترکیه و آمریکا است. البته زاویه دید ترکیه رو بیشتر داره، اما در نهایت این هم باید بدونیم که ایران با هر گونه سرکوب کردها اصلا مخالفت نمیکنه و در این حال اعتماد ایران به ترکیه یک جنبه تاکتیکی و میتونه موقتی باشه.
بله ممنون آقای روشندر که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
باش.
ادامه خبرها. در آخرین تلاش برای جلوگیری از تعطیلی دولت در آمریکا به دلیل اختلافات جمهوری خواهان و دموکرات ها بر سر لایحه بودجه قرار است تا دقایق دیگر سنا درباره تصویب یک بودجه موقت 4 هفته‌ای رأی گیری کند. روز پنجشنبه لایحه بودجه موقت در مجلس نمایندگان که جمهوری خواهان در آن اکثریت دارند تصویب شد. اگر این لایحه تا نیمه شب جمعه 29 دی ماه به وقت محلی در سنا به تصویب نرسد، تنها کارمندان اضطراری دولت و همچنین بخش‌های نظامی، اورژانس و حیاتی به لحاظ قانونی قادر به ادامه کار خواهند بود. یکی از مواردی که باعث عدم تصویب بودجه سالیانی آمریکا شده، اختلاف نظر جمهوری خواهان و دموکرات‌های کنگره بر سر برنامه موسوم داکا و وضعیت کودکانی است که به طور غیرقانونی وارد آمریکا شدند. رئیس جمهوری آمریکا گفته است تحت هیچ شرایطی حاضر به ادامه برنامه داکا نخواهد بود. دموکرات‌ها شرط تصویب بودجه 2018 را تعیین تکلیف این موضوع اعلام کردند. در 4 دهه گذشته دست کم 7 بار دولت آمریکا به دلیل اختلاف نظر درباره بودجه 1 یا چند روز تعطیل شده است.
مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در سفر 5 روزه خود به خاورمیانه امروز شنبه وارد قاهره خواهد شد. کاخ سفید اعلام کرده است سفر آقای پنس در صورت تعطیلی دولت آمریکا به دلیل اختلاف نظر در کنگره بر سر بودجه لغو نخواهد شد. آقای پنس پس از مصر به اردن و اسرائیل نیز سفر خواهد کرد. بیشتر اعلام شد امور ایران، مسائل امنیتی و مقابله با تروریسم در صدر مذاکرات آقای پنس با رهبران مصر و اردن قرار دارد. سفر مایک پنس به خاورمیانه پس از دستور دونالد ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم، بیت المقدس و نیز قطع کمک 125 میلیون دلاری آمریکا به یک برنامه سازمان ملل در مورد پناهجویان فلسطینی به دلیل ناخشنودی از مواضع تشکیلات خودگردان فلسطینی صورت می‌گیرد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
تمثال بی‌مثال 7-8 تا از آیت الله‌های بالای 80-90 سال کنار هم انداخته بود. در اخبار خوندم که اینها به خاطر اینکه فکر میکنن بودجهشون کم میشه، محدودیت‌های مالی پیدا میکنن، آقازاده‌هاشون نمیتونن عیاشی کنن، علم مخالفت برداشتن. آقا حالا که نمردید زنده هستید، برید کنار، آدمای دیگه هم هستن که بتونن حرف بزنن. همه که نوبت و تمام حق و حقوق که به یک سری ریش بلند پیرمرد داده نمیشه که.
ضرب المثل معروفیه که میگن در شهر کورا هر کی که یه چش داره میشه شاه. حالا در کشور ما در بین ملایان که تحت الرجاله خامنه‌ای شده شاه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
بریم سری بزنیم به روزنامه‌های امروز شنبه و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام اگه موافق باشی با واکنش‌ها به اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف و پیامدهای اون شروع کنیم.
امروز روزنامه شفتی تحتی خودش رو اختصاص داده به نامه‌ای که آقای احمد علمرضا امام جمعه مشهد نوشته به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و در اون خودش رو تبرئه کرده. از اولین روز اعتراضات که در مشهد آغاز شده بود گفته من اون روز در سبزوار بودم. ایشون متهم هست که اولین جرقه رو در مشهد علیه دولت ایشون زده، ولی خودش در این نامه گفته من این کار رو انجام ندادم. روزنامه شب همزمان نوشته که آقای ذوالفقاری معاون وزارت کشور اعلام کرد گزارشی رو که آقای حسن روحانی به وزیر کشور دستور داده بود درباره اعتراضات طی 1 هفته آماده بشه، هنوز آماده نشده. 10 روز گذشته ایشون گفته قرار است ما یک گزارش کامل و غیر ذهنی بنویسیم و به رئیس جمهور بدیم. روزنامه دیگری که امروز گزارش مفصلی درباره این ماجراها داره روزنامه شهروند هست، وضعیت بازداشت شدگان در دستور کار. این روزنامه نوشته بعد از گذشت دو هفته از پایان اعتراضات خیابانی همچنان این مباحث داغ هست و انتشار اخباری درباره کشته شدن برخی زندانیان و بازداشت شدگان نمایندگان و دولت رو واداشته که دستور، یعنی موضوع آزادی زندانیان رو یا بازداشتگان رو در دستور کار خودشون داشته باشن. روزنامه دیگر روزنامه خراسان هست، از قول احمد خاتمی نوشته که این آشوبگران بنا داشتن با ورود سلاح و اسلحه بهمن ماه جنگ داخلی رو آغاز کنند و از نمایندگان بعیده که میخوان اینها رو آزاد کنند. همزمان همین روزنامه گزارش داده که سازمان زندانها اجبار بازداشت شدگان به قرصهایی رو که منجر به کشته شدن جانباختن اونها میشه تکذیب کرده. انتشار این اخبار در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به نوشته روزنامه قانون زمانی آغاز شد که محمود صادقی نماینده مجلس به طور رسمی گفت که برخی از زندانیان وادار به این کار شدند. روزنامه ایران هم امروز گزارش، یعنی دو خبر داره، نوشته که اعتراضات در شهرستان مینا تکذیب شده، ماجرا مربوط به تیراندازی نیروی انتظامی علیه کسانی بوده که تحت تعقیب بودن، و کشته شدن احسان ابتهی‌زاده در عراق هم که بازداشت شده بود همزمان با اعتراضات. این روزنامه نوشته مقام‌های مسئول تکذیب کردن، گفتن ایشون کشته شده ولی به دلیل شرکت در اعتراضات نبود.
اما در رابطه با همین اعتراضات، اظهارات قاسم سلیمانی و واکنش عباس عبدی به اون در دو روزنامه کیهان و اعتماد بازتاب داشته، در این رابطه برامون میگی؟
روزنامه کیهان نوشته که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در یک سخنرانی گفته که کسانی که پرچم ایران رو آتش زدن و البته بیلبوردی رو که عکس ایشون هم روش بوده با آتش کشیدن و اون رو هم پایین آوردن در جریان اعتراضات، کاش خود من رو آتش می‌زدن، چرا که ما در کربلای پنج برای وجب به وجب این خاک کشته دادیم. حالا آقای عباس عبدی در واکنش به این سخنان آقای قاسم سلیمانی در سرمقاله روزنامه اعتماد به ایشون توصیه کرده که حالا که دستش بازه و صاحب نفوذ هست، به سراغ همون کسی که اشاره کرده که یک نوجوان 16 ساله پرچم ایران رو به آتش کشته بره، ببینه پدر ایشون که هست، که به طور ضمنی ایشون اشاره کرده پدر این شخص هم خودش از جانبازان جنگ هست، و گفته که اگر توانش رو داری او رو آزاد کن و به جای او کسانی رو به زندان و بازداشتگاه ببر که اختلاس میکنن و کشور رو به فساد کشیدن.
اما روزنامه های همدلی و فرهیختگان واکنش ها درباره دو خبر، یکی قطع دست یک متهم به سرقت و یکی دیگه رونمایی از کشتی قرآن مطلا رو مورد توجه قرار دادن. چه نکاتی در یادداشت های این روزنامه ها بیان شده؟ خیلی کوتاه اگه میشه برام بگید.
روزنامه همدلی نوشته که روز چهارشنبه گذشته یک نفر در مشهد، در زندان مرکزی مشهد، به اتهام سرقت گوسفند دستش رو قطع کردن. همین روزنامه نوشته این اقدام در حالی انجام شده که بسیاری از کسانی که اختلاس میکنن و میلیاردها و هزاران میلیارد از اموال عمومی رو به غارت میبرند هیچ برخوردی باشون نمیشه. اشاره‌ای هم به گزارش اخیر شهرداری تهران درباره فساد در دوران آقای قالیباف در شهرداری کرده. روزنامه فرهیختگان به شدت انتقاد کرده از رونمایی کشتی قرآن مطلا و نوشته چرا به دین خدا رحم نمیکنیم، چرا نمیتونیم بدون هزینه از دین کار سیاسی بکنیم، و به شدت انتقاد کرده از این اقدامی که اخیراً در قم هم انجام شده و رونمایی از قرآن مطلع.
ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
در خط خبرها. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه گفت در صورت خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای برجام نمیتواند پا برجا بماند. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا میگوید ایالات متحده در استراتژی دفاعی جدید خود بر تقویت توان نظامی این کشور متمرکز میشود تا در رقابت تسلیحاتی از چین و روسیه عقب نماند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در سفر 5 روزه خود به خاورمیانه امروز شنبه وارد قاهره خواهد شد. رویترز گزارش داد که دیوان عالی آمریکا خرداد ماه آینده درباره فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که ورود شهروندان 6 کشور عمدتاً مسلمان را به این کشور محدود می‌کند تصمیم می‌گیرد. وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد حملات توپخانه‌ای آن کشور علیه یگان‌های مدافع خلق در شهر عفرین سوریه آغاز شده است. فرناندو سولارزانو یک مقام دریایی پاناما روز جمعه گفته است تحقیقات در خصوص سانچی نفتکش ایرانی که در دریایی چین شرقی دچار حادثه شد ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان اتهامات مطرح شده اخیر در آمریکا را در مورد مداخله احتمالی این گروه شبه نظامی یک مورد حمایت ایران در قاچاق مواد مخدر و پولشویی بی اساس خواند. پیشتر وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد برای تحقیق درباره آنچه نقش حزب الله لبنان در تروریسم مواد مخدر خوانده گروه ویژه‌ای را مأمور کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مریم رسولیان رئیس انجمن روانپزشکان ایران با اشاره به شیوع همسرازایی در ایران گفت تقریباً 20% زنان در طول زندگی خود تجربه خشونت فیزیکی و حدود 60% نیز تجربه خشونت عاطفی را دارند. در آخرین تلاش برای جلوگیری از تعطیلی دولت در آمریکا به دلیل اختلاف جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بر سر لایحه بودجه قرار است تا دقایقی دیگر سنا درباره تصویب یک بودجه موقت 4 هفته‌ای رأی‌گیری کند.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 23 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و سنندج با حداقل دمای 3 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران تا 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ضمن اشاره به ورود سامانه بارشی به کشور از وزش باد شدید و بارش برف در تهران خبر داده. امروز در سواحل دریای خزر به ویژه استان گیلان و اردبیل دمای هوا افزایش خواهد یافت که در برخی مناطق مانند گیلان و اردبیل با وزش باد شدید جنوبی همراه خواهد بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در سال گذشته میلادی فروش صفحه های گرامافون به بالاترین نرخ خود در جهان در 20 سال گذشته رسیده. بردیا افشین امروز به این پرداخته که آیا این اقبال جهانی به صفحه های گرامافون کسب و کار مردی 65 ساله را نجات خواهد داد؟ ببینیم و بشنویم.
اینجا یک بازار گوشت در نایروبی پایتخت کنیا است. لابلای مغازه‌های بزرگ و کوچک این بازار شلوغ در گوشه‌ای دکه‌ای جا خوش کرده. دکه‌ای که به شکلی غیر منتظره برای هر رهگذر کالایی متفاوت ارائه می‌کنه. در اون فقط و فقط صفحه‌های موسیقی پیدا میشه. دکه شماره 570 و صاحب اون مردی است به اسم جیمز روگامی که مشتریانش البته او رو با نام جیمی میشناسند. سه 4 دهه پیش و به وقت جوانی
جیمی به خاطر عشق به موسیقی در باشگاه های رقص شبانه یک دیجی بود و آهنگ انتخاب و پخش می کرد. او در اواخر دهه 80 میلادی همه پولی که جمع کرده بود رو خرج خرید صفحه های گرامافون کرد و این صفحه های موسیقی را تبدیل کرد به سرمایه‌ای برای کسب و کاری جدید که البته این اقدامش مورد استقبال همه نزدیکانش قرار نگرفت.
Labored insane by lots of folks because of sticking to vinyl. Some even come back much later and tell me, "Oh, I think whatever you're doing is cool."
همه چیز دست به دست هم داد تا کسب و کار جیمی خیلی پر رونق نباشه. نایروبی که در اون روزگار تا انتهای دهه 80 مرکز عرصه های هنر و سرگرمی در شرق آفریقا بود اهمیتش رو از دست داد و همچنین با گسترش کاست و بعدن سیدی دیگه کمتر کسی تمایل به خرید صفحه گرامافون داشت. اما جیمی هرگز ناامید نشد و همچنان به کارش ادامه داد و آثار موسیقایش رو از کشورهای مختلف جمع آوری میکرد و به دست مشتریان خاص خودش میرسوند. با اینکه گاهی تنها در هفته یک مشتری گیرش میومد. استقبال جهانی به صفحه های گرامافون به شکلی قابل ملاحظه بیشتر و بیشتر از قبل شده و این میتونه نویدی باشه برای جیمی که کسب و کارش رونق پیدا کنه. مردی که ارائه‌گر مجموعه‌ای کم نظیر از آثار هنرمندان آفریقایی است، به خصوص ستاره‌های کنیایی چون دانیل کاماو که این یکی ارائه‌گر یک جور موسیقی است موسوم به سبک بنگا، یک جور موسیقی مردمی که در میانه‌های سده گذشته در نایروبی شکل گرفته بود.
صبحانه با خبر امروز شنبه 30 دی ماه هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از اینکه در یک ساعت گذشته با رادیو فردا همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی رو در پیش داشته باشید.
من پروانه وحیدمنش همچنان با شما خواهم بود با خبرها.